سال جنگ، همین کاری که تو غزه اینا انجام دادن توی شهرهای ما، توی اندیمشک و نمیدونم سوسنگرد و اینا، همین کارا رو داشتن میکردن. منتها گذشت اون زمانی که ایرانی ها نمیتونستن. الان میتوانیم و بعضی وقتا صبر ما یک صبر راه بودی میگیم صبر.
بله همون موقع هم جناب مقتدی ایران میتوانست، ما توانستیم، اما خب دستاوردهامون به اندازه این سالها نبوده. مگر در جنگ 8 ساله دفاع مقدس ما جوانهامون سینه سپر نمی کردن در برابر گلوله های دشمن؟ اما خب ما امروز محکمتریم. مقام معظم رهبری با اون بینش روشنگرانه که دارن در حال مسیر رو باز کردن، روشن کردن برای جوانها. جوانها هم همه، من خودم اون لحظه‌ای که موشک ها داشت میرفت، من در آسمان کرج داشتم نگاه میکردم که از سمت شرق به غرب در حال حرکت. شما نمیدونید یک لحظه صدای غرش موشک ها رو که مردم شنیدن چه همهمه ای در شهر ایجاد شده بود. فریاد الله اکبر، ذوق، خنده، فریاد شادی و ذوق. به هر حال این مردم اگر بدونن توان موشکی دارن، اگر بدونن کشوری به ایران نمیتونه حمله کنه، به خصوص رژیم قاسب که تهدیدهای پوچش همیشه پشت ایران بوده، مردم همیشه لبخند خواهند زد با این اقتداری که بله ما داریم. بله دانشمندها برای ما ساختن.
درست میگید آقای توانگر. ببینید آرامش و امنیت درست کردن برای کشور چند ده میلیونی، نزدیک 100 میلیون نفر، با این مرزهای بسیار گسترده زمینی و دریایی و همه در واقع آسمان ایران و امنیت برش ایجاد کردن، بالاخره اینها هم مقدماتی رو باید شما ببینید، هم دوراندیشی باید بکنید برای آینده و هم هزینه هایی رو صرف بکنیم برای اینکه بتونیم این امنیت رو داشته باشیم. من یه وقتی یکی به من میگفت که بالاخره حالا این کاری که داریم میکنیم، این جمله رو بهش گفتم، گفتم ببین یه وقت هست میگیم ما اصلا هیچ کاری نکنیم، طرف مقابل ما هم کاری نمیکنه، اما اینجوری که نیست که طرف مقابل دوست داره بیاد اون کاری که داعشی ها کنار مرز ایران با ایزدی ها کردن.
بله.
توی هزاره سوم من بعضی وقت به دانشجوها بله. میگم
زنها رو به اسارت بردن.
توی هزاره سوم بازار برد فروشی زنان رو بله. ایجاد کردن. بعد یه وقت هست میگید آقا اینا برده بودن؟ نه، این تا دیروز تو خونش داشته با شوهرش زندگی میکرده، بالا سر بچهش بوده.
بله.
امروز آوردنش از اونجا، بعد میگن ها این خانم رو میپسندی، او دختر رو میپسندی، اینو اینقدر میفروشیم، اون اونقدر میفروشیم. یعنی اصلا واقعا هم تعجب میکنه. بعد آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، همینایی که داعش رو راه انداختن، همین انگلیسی‌ها لهلهه میزدن برای اینکه این اتفاق در ایران بیفته. و شما دیدید سرباز ایران قاسم سلیمانی گفت مرز ایران 40 کیلومتر قبلش پاتون رو بذارید قلم میکنیم. بله. و نمیذاریم بیاد و این اتفاق افتاد.
ما برای گرفتن جنازه یک دختر ایرانی شهید دادیم در مرز عراق، رفتن جوانها رفتن اون جنازه این دختر رو برگردونن. شما فکر کنید که مگر میشه؟ بله غیرت ایرانی همچین چیزی رو قبول نمیکنه. این مردم هم همچنان پای این انقلاب، پای این نظام ایستادن. خدا رو شکر امروز هم که تجدید بیعت و پیمان بود با مقام معظم.
من به عنوان یه معلم علم سیاسی به شما بگم،
بله،
امروز مردمی که اومدن توی نماز جمعه شرکت کردن، این بالاخره شما بگید یه عدد چند صد هزار نفری، این حد اقل، اگه نگیم چند میلیونی،
بله،
این میزان آدمهایی که اومدن امروز و اقتدار ایران، همبستگیشون رو، تبعیتشون رو از رهبر ایران به منصه ظهور گذاشتن که چندین برابر این کسانی بودن که دلشون می‌خواست بیاد، حالا به هر دلیلی نتونسته بودن بیان،
بله،
اونها در تأمین امنیت برای کل کشور دخالت دارن.
بله.
و این امنیت آفرینی اینجاست، یعنی سرباز ایرانی، فرمانده ایرانی با موشک به دشمن ثابت میکنه که میتوانیم. مردم عادی کوچه و بازار میان میگن که ما تبعیت میکنیم از رهبر، رهبر ایران به جا به موقع، لحظه ای که باید فرمانی رو بده، حرکتی رو بکنه. امروز من این رو واقعا به عینه دارم میبینم توی رسانه‌های غربی، اندیشه‌های غربی، میگن رهبر ایران حرکتش و سکوتش، یعنی هر دو در واقع معنا
داره. من می‌خواستم در مورد این صحبت کنم.
واژه ها، لحظه های درنگ رهبری ایران، حرکت انگشت رهبری ایران براشون مهمه. نحوه نشستن ایران، نحوه راه رفتن رهبری در ایران از دیدگاه اونها دوربین هاشون داره میگیره، میگن این گوشه رو نگاه کرد، اون گوشه.
معنا داره واقعا زبان بدنشون، زبان صحبت.
این همه رهبر در دنیا وجود داره، فقط رهبری ماست که این گونه مورد توجه. من به شما نکته
در این سن و سال این گونه خطاب خود بخونن، این گونه صحبت کنن.
این نکته اینه که من و معلمی که در دانشگاه دارم درس میدم، بعد وقتا به دانشجویان دور دکتری اینو گفتم، گفتم که شاید قرنها باید بگذره تا یک ملتی به چنین رشدی برسه. یه وقتی میگفتن مثلا پرتغالی ها اومدن ایران رو گرفتن و بعد مثلا فلان سردار ایرانی رو ازش تجلیل میکنیم که با یه تعداد کسانی که سوار بر اسب بودند یا سوار بر کشتی بودند و اومدن چیکار کردن و اونها رو از کشور بیرون کردن. الان ما تحت رهبری یک حکیم، یک فرد فرزانه، امروز که داریم صحبت میکنیم حدود 30 سال 40 سال پیش همچنان تهاجم به ایران بوده و شما وقتی سیم خاردارتون رو لنگ بودید، الان به نقطه ای رسیدید که میتونید هوا فضا بگید ما حرفی گفتن داریم، هیچ کی نمیتونه بگید دارید دروغ میگید. ما در انرژی هسته‌ای آنقدر پیشرفت کردیم، به دانش بومی رسیدیم، به جایی رسیدیم که بعضی از کشورها جز رویاها و آرزوهاشونه.
بله.
در زمینه‌های علمی دانشگاه‌هامون ببینید، رهبری یک سال فرمودن که فلان کار رو بکنید، یک سال فرمودن این کار رو بکنید. تو حوزه‌های علمی، دانشی، دانش بنیان ها، این که نخبگان رو جمع بکنن بهشون میدون بدن، دانشگاه ها رو جمع بکنن بهشون میدون بدن بگن این کار رو بکنید، بعد هدف گذاری بکنن. ما همین الان که داریم صحبت میکنیم نقص داریم، اما حسن های یک ملت آنقدر برجسته است که در زمینه سیاسی الان مستقل ترین کشور دنیا ایرانه.
خدا بشه.
بعد الحمدلله اینها نهادینه شده. ببینید یک رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور در یک حادثه‌ای در اون هلیکوپتر به شهادت رسیدن. خیلی وقتا کمتر از این در یک کشوری که اتفاق میفته، کودتا میشه، نابسامانی میشه. چندین الان در لبنان چندین سال اینو نتونستن رئیس جمهور تعیین بکنن.
بله.
و بعد ببینید یک کشور چه بلایی سرش میاد. رهبری یک جمله فرمودن که ببینید اینها رو نمیشه واقعا انکار کرد. یک جمله شب قبل از اینکه فرداش اعلام بشه آقای رئیسی به شهادت رسیده، گفتن در هر صورت خللی در کار کشور ایجاد نخواهد شد. واقعا این یعنی فرمان فرمانده. من شاهد بودم همون بعد از ظهر که این قضیه بود و ایشون اعلام کردن و بعد فردا شهادت شهید رئیسی اعلام شد، ما رفتیم وزارت خارجه با چند نفر از دوستانمون در کمیسیون امنیت ملی.
درست.
رئیس کمیسیون بود، منم نایب رئیس کمیسیون بودم، یک دو نفر دیگه هم بودن. ما رفتیم اونجا ببینیم در وزارت خارجه بالاخره یه تسلیتی هم بگیم. داشتیم حرف می‌زدیم، یکی از معاونین وزیر خارجه گفت آقا اجازه میدید من از جلسه خارج بشم، من برم فرودگاه، برم به فلان اجلاس برسم. گفتیم اجلاس؟ گفتن بله اجلاس بوده، قرار بوده آقای امیر عبداللهیان بره. چون رهبری فرمودن خللی در کارها ایجاد نخواهد شد، من معاون امیر عبداللهیان میروم تا به دنیا ثابت بکنم حرف رهبرمون روی زمین نمیاد. این مرتبه ایست که کمتر ملتی بهش رسیده و ملتی که به این نقطه برسه پیشرفت میکنه. آینده مال ایرانی هاست. ما با غرور الان سرمون رو بالا میگیریم و میگیم اگر دشمن فکر تجاوز بکند، تجاوزگر رو سر جای خودش مینشونه.
قطعا همین گونه خواهد بود آقای دکتر.
ریشه در تبعیت ملت از فرمانده دارد و ریشه در حکیم بودن فرمانده دارد و ریشه در وحدت دارد و ریشه در تحقق اسلامیت در این کشور بده.
زنده باشین، خیلی ممنونم از شما.
ایرانی ها احسن.
زنده باشین. دور بر شما جناب آقای دکتر عباس مقتدایی عزیز. خب در میان این حواشی که ایجاد شد، ما سفر شما و آقای دکتر پزشکیان رو داشتیم به قطر و بعد از اون هم در میان این تهدیدهای رژیم صهیونیستی دیدیم که وزیر محترم امور خارجه جناب آقای عراقچی چگونه با اون پروازشون نشستن توی فرودگاه لبنان بدون اینکه دشمن بخواد به خودشون جرأت رو بده که حرکت اضافی بکنه، به قولی غلط اضافی بکنه. میخوام در مورد اینم صحبت بکنیم اگر میشه کوتاه. البته
بله، منم در واقع میخواستم فکرم باید با هم خداحافظی بکنیم. حالا شما فهمیدید دیشب که ما برگشتیم آقای دکتر عراقچی هم در پرواز بود دیگه، ما با هم اومدیم ایران و ایشون امروز رفته لبنان. من میخوام به شما بگم با توی این کشور مسئولین شبانه روز واقعا دارن کار میکنن. اون سپاهی که داره کار میکنه، اون فرماندهی که داره برنامه ریزی میکنه، اون بازاری ما که داره کار میکنه، اون کارمندی ما که داره زحمت میکشه، معلم ما، پرستار ما، کشاورز ما، کارگر ما، همه اقشار و اصناف، جوانها، پیرها، خانوم ها، آقایون در کشور دست به دست هم دادن. ما در حرکتیم. درسته که یه جایی یک خاری ممکنه به پای ما بنشینه، یک سنگی کلوخی در میانه راه باشه، اینها یک بخشیش طبیعت انجام یک کاره. ما داریم حرکت میکنیم، در قله پیشرفت میخواییم برسیم، در دامنه پیشرفت رو گذروندیم، در میانه راهیم، داریم میریم جلو. من یه جایی هم اشکال و البته ما نباید هیچ وقت قانع بشیم. الان مدیریت های کشور شبانه روز باید کار بکنن، معیشت مردم باید بسیار فراتر و بهتر از این بشه و ما شایستگی رسیدن به اون نقطه رو قطعا داریم. باید در واقع کاستی های مدیریتی رو برطرف کنیم، انشاءالله پیشرفت بکنیم. مردم همدلی رو باید با همدیگه داشته باشن، قدر نعمت وحدت رو بدونیم که این برای ما امنیت میاره. اگر امنیت بود وقت میتونیم در پرتو این امنیت تلاش بکنیم انشالله به پیشرفت های بیشتر هم.
انشالله این امنیت علتش وجود مسئولین شجاع هستن، مسئولینی که میبینیم نمونش به هر حال وزیر امور خارجه که عرض کردم خدمت شما که در میانه دود و آتش هواپیمایشون نشست با اون باری که از هلال احمر فرستاده شد به لبنان، در پایگاه رفیق حریری لبنان نشست و تا ما همچنین مسئولان شجاع و غیوری داریم و از مرگ نمیترسند و فرهنگ شهادت در این کشور و این نظام حاکم هست، ما قطعا امنیتمون رو مدیون مردان بزرگی حالا نظیر شما و سایر مسئولین هستیم. خدا شما رو حفظ بفرمایید. بله بله، اگر میشه خیلی
اینجا فرد مهم نیست، اینجا یک هویت ایرانی سربلند وجود داره. یک کسی اگر براش مشکلی پیش اومد پرچم بر زمین نخواهد
ماند.
دیگری هست، سردار سلیمانی گفت من سربازم. بقیه هم سرباز این ملت شجاعی هستن که از دل این ملت شجاع آنقدر سرباز و فرمانده و کسانی که بتونن کار رو پیش ببرن. اما من میگم شکرگزار این جریان باشیم، از یک سو ملت عزیز و سربلند، از یک سو رهبر حکیم و فرزانه، از یک سو سرزمینی که ریشه در تاریخ داره و یک هویت چند هزار ساله داره، که حالا اگر یک کسی یه کشوری یا یک سرزمینی یک جایی بخواد نگاه بکنه،
بله،
به ما با نگاه الهام بخشی باید نگاه بکنه.
بله، دقیقا.
این رو به عنوان یک سرمایه باید شکرشو داشته باشیم. شکرش خدمت
منت.
کردن به ملت،
منت خدا ایران. سپاسگزارم از شما آقای دکتر مقتدایی عزیز، از اینکه وقت ارزشمندتون رو به برنامه ما دادید، برنامه وعده صادق، و انشالله که خداوند به شما توان بده و همه مردان که در راه اصیلای این کشور عزیز، در راه برفراز در آمدن پرچم سرنگ و خوشرنگ ایرانمون دارن تلاش میکنن، انشالله خداوند به شما قوت بده. خسته نباشید. میگیم به همه شما و از همه شما ممنونیم و بدونید که مردم قدردان شما هستن. این امنیتی که داریم قدردان مردان و سپاهیان غیور هستن، کسانی که چه در آشکارا می جنگن چه سربازان گمنام هستند. اما انشالله به آرزوی اون روز که پرچم حزب الله، پرچم مقاومت به دست مهدی موعود بیفته و انشالله تکیه بزنه به کعبه و بگه انا المهدی و ما همه به سوش بریم. اما با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار،
زنده باشین، خیلی خوشحالم از شما.
قربان ملت ایران، انشالله که ما فدایی ملت عزیز سربلند ایران اسلامی باشیم.
خداوند شما رو حفظ بفرماید. خوشحال شدم از صحبت با شما و اما شما شنوندگان عزیز برنامه وعده صادق با ما همراه باشید.
اگر صبور و شکیبا، نه این که ساکت و سردم، جهان به تجربه دیده همیشه مرد نبردم. من از قبیله دریا، من از عشیره طوفان، آهای کشتی جنگی مراز نعره نترسا. شبیه پرچم کاوه به گل شسته درفشم، منم که وارث رستم، منم که صاحب رخشم. شبیه مین به کمینم میان خشکی و دریا، اگر کرد شبیه از کش قدم کنم قدم.
اینجا برنامه وعده صادقه شبکه رادیوی تهران و من مفتخرم که در کنار شما باشم و خیلی کوتاه فکر میکنم که بتونیم گفتگو داشته باشیم با یک عزیز دیگری، آقای محمد رضا قربانی، کارشناس مسائل سیاسی که پشت خط برنامه ما هستن. من سلام میگم بر ایشون. آقای قربانی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون، روزتون بخیر باشه و تبریک مجدد به خاطر قدرت نمایی ایران در خدمت هستم.
زنده باشین آقای قربانی. خیلی کوتاه عذرخواهی میکنم که اینو میگم، دوست داریم با هم بیشتر گپ بزنیم، صحبت کنیم، اما وقت برنامه به هر حال این اجازه رو نمیده. میخوام خیلی سریع از شما سوال کنم که نگاه دنیا به ایران بعد از عملیات وعده صادق چگونه شد؟ عوض شد؟ بهتر شد؟ رسانه ها متوجه کردن مردم رو؟ در موردش صحبت کنیم با هم.
تشکر میکنم. ما اینو در پنج بخش میتونیم مطرح کنیم که ابتدا وقت کوتاه ما الان یک دو تا شبتون بیان میکنم. یکی از نظر نگاه انسانی، نگاه ایرانی، نگاه اسلامی، از نظر رئال پلیتیک و ایدئال پلیتیک. از نظر نگاه انسانی، جهان آزاده و انسانهای آزاده کلن با ایران ارتباط گیریشون بیشتر شد و نگاهشون به ایران، علاقهشون به ایران و نگاهشون به اسلام و علاقهشون به اسلام، اونم اسلام ناب، گرایششون زیاد شد. خود ایرانیای ما از نظر این که خب این وعده دیر انجام شد، یک مقدار احساس تحقیر ملی درشون ایجاد شده بود که این اقدام ایران تبدیل کرد این تحقیر ملی به غرور ملی. از نظر جهان اسلام، ما در جهان اسلام دو تا مطلب داریم. یکی این که نیروی مقاومت بعضیشون تحت تأثیر بعضی از القاعات هم که شده بود فکر میکردن که ایران پشتشون خالی کرده.
بله.
و همچنین این قضیه ثابت کرد ایران پشت نیرو مقاومته. از طرف دیگه این کاری که ایران کرده و کاری که از قبل داشته، یک گرایشی به مذهب تشیع الان در میون بزرگان اهل تسنن و مجموعه مردم عادی ایجاد شده.
بله.
از نظر نگاه رئال پلیتیک، این جهان سیاست یک جهان بیرحمیه، یک جهان وحشیه.
بله.
و مخصوصا یعنی هیچ کس به هیچ رحم نمی‌کنه. ما با این کاری که کردیم یک مقدار دست بال این کسانی که برای ما برنامه ریخته بودن که بیان برای پروژه های بعدی به ایران ضربه بزنن دست باشون جمع کردن. این در عالم، در جهان واقعیت سیاست، اگر که قدرت نداشته باشی ناخونک میزنن به بدنت.
تمام برنامه ریزیاشون به هم خورد.
بله. همونطور که قرآن فرموده که میگه و دوله هم مستطعت و من قوه و من رباط خیلی طرح بو نبی عدو و الله و عدو بکن. این نکته در عالم سیاست خیلی مهمه.
خیلی
نکته را من بگم خدمت حالا، این کاری که ایران کرد این فقط یک گوشمالی بود، هنوز خونخواهی انجام نشده از نظر حقیقی، چون خونخواهی این خون در مقابل خون،
ما خون ریخته نشده هنوز،
گوشمالی دادیم.
بله. گوشمالی
فعلا باشه، ولی خونخواهی چون اومدن رئیس یک نیروی مقاومت رو زدن اونجا، اسرائیل باید یک خون به ما بده کاره.
بله. ما توی ما هم که به دنبال بهانه میگردیم دیگه، یعنی دنبال بهانه میگردیم که خانه هاشون رو سلسل خراب کنیم.
ما جنگ طلب نیستیم، بر اساس قانون بین الملل و بر اساس منطق اسلامی. میبینید در قرآن میگه که تمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. در قرآن میگه که کسی که به شما تعدی کرد همونطور که تعدی کرد تعدی کنید. در همون سر اگر اینا آمدن یه شخصیت از ما زدن و غرور ملی رو ما رو لکه‌دار کردن، ما فعلا غرور ملیشون لکه‌دار کردیم، ولی هنوز خونخواهی انجام نشده. این مطلب. و مطلب دیگه این که ما دنبال جنگ نیستیم. البته این قضیه رو داشته باشیم که این ما این خونخواهی رو طلبمون باشه تا مرحله بعد. یک چیزی که من میخوام خدمتون عرض بکنم در این ارتباط، من در ارتباط و بحث کار رسانه میخوام از شما خواهش کنم و مسئولین صدا سیما و مسئولین جمهوری اسلامی، هر کاری که انجام میشه یک پیوست رسانه یک قوی به نظرم باید انجام میشه. من از صدا سیما میخوام اولا شما یک قرارگاه رسانه به صورت مرکز هوشمند و بازوهای هوشمند. ببین این روزا ما اومدیم وعده صادق دو رو که انجام دادیم، چه اشکال داره که ما بیایم مثلا در قالب آهنگای حماسی ما بیایم مثلا قضیه در انجام میشه
انجام
شده، اما ما بیایم از بازوهای هوشمند استفاده کنیم. الان در سطح کشور ما بسیار فعال رسانه داریم، ما که پیج دارن و بدنه اجتماعی دارن، چه اشکال داره ما از اینا خواهش کنیم، از اینا درخواست کنیم که بیان همین کاری که الان جمهوری اسلامی انجام داده به پوشش بدن و اینا رو به سمع و نظر جهانیان برسونن.
اگر
این کار انجام بشه خب ما در جنگ رسانه، ببینید ما جنگ 4 ساعت داریم، جنگ سخت که میخواد طرف عبه میبره، جنگ نیمه سخت میخواد طرفو ضعیف کنه، جنگ نرم میخواد طرفو به اشتباه بندازه تفکر ماست باشه، جنگ شناختی میخواد الان طرف فکر نکنه. ما تو جنگ شناختی هستیم. همینطور که اینا دارن با رسانه به اسم اینا یه گوداز میاد با بولدوزر میکنه، میگه که اینجا موشک ایران خورده، کنارش لوله آب و حالیش نیست که شعور مخاطب داره بازی
میکنه.
فکر نمیکنه این موضوع رو. چرا ما نباید تو جنگ رسانه قرارگاه رسانه تو صداسمون داشته باشیم که انشالله این داریم حاوله کار میشه. اما قرارگاهی هم ما قبلا پیشنهاد داده بودیم که
یه
قرارگاه تدوین دست داشته ما بزنیم. الان هم داریم میگیم قرارگاه رسانه با بازگاه خوشتان.
خیلی ممنونم از شما،
از شما تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما، از صحبتهای خوب جامعتون. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدارم. سلام
زنده باشین. سلامت باشین. یا علی با ما همراه باشید، بریم سریع آگهی بازرگانی بشنویم، برگردیم.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
یعنی تا الان میتونی همه چی رو با گوشی کنترل کنی؟
فردای اتاق یه جوری تنظیم کردم که هر روز ساعت 8 صبح باز.
چراغ آشپزخونه روشنه، فکر کنم ماما خونه است.
کل خونه رو بیسی موشمن کردم.
پکیج رو تنظیم کن، ساعت 4 روشن شه.
میتونم قبل از اینکه برسم خونه کولر رو روشن کنم.
فراهوش، تولید کننده تجهیزات خانگی هوشمند. تلفن تماس 013-33-32-94-14.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیم. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
تهویه مطبوع با گاز شهری در تابستان با چیلر جذبی مهر است. وعده ما 13 لقایت 16 مهر ماه، سالون 38، نمایشگاه تأسیسات. مهرسن، متخصص تهویه و تبرید.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
درود بر شما. شما شنونده برنامه وعده صادق بودید و هستید. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان، مهربانان که ما رو همراهی کردید، پرمک فرستادید به 3004 و از این که ما رو همراهی کردید از شما صمیمانه سپاسگزارم. میخوام توی لحظه قشنگ که حالا دلمون، حال دلمون قشنگ دیگه، دعا کنیم برای همه اونهایی که واقعا قلبشون برای میهن میتپه، مثل ما، مثل هممون. و اتحاد همیشه رمز پیروزی بوده، همیشه رمز پیروزی بوده. این اتحاد رو حفظ کنه انشالله که هیچ کس جرأت حتی نگاه چپ به این مملکت، به این وطن، به ناموسمون، به حقمون رو نداشته باشه. این که ما کلاممون رو واحد کنیم و بایستیم پای آرمانهای انقلاب، پای آرمانهای نظام، پای دینمون و ثبت اقدامنا، توی دینمون ثابت قدم باشیم و بمونیم، خیلی مهمه. این که جا نزنیم خیلی مهمه، توی سختی ها پشت هم دیگر خالی نکنیم خیلی مهمه. من هم دست راستم روی قلبم میذارم و واقعا میگم که تمام چیزهایی که در موردش صحبت کردم عقیده داشتم، قلبا بهش عشق ورزیدم، در مورد وطنم، در مورد دینم، و چیزی به نام دروغ در برنامه ما نبود. وعده ما وعده صادق بود. و اما با این شعر با شما خداحافظی میکنم از خاقانی که در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، روبه صفتان زشت خو را نکشند. گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز، مردار بود هر آن که او را نکشند. یا علی مدد، خدا نگهدار.